صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی هستم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان به بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله در ولایت هرات با سرپناه‌های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک‌های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه‌ای را برای رسیدگی به افراد آسیب دیده بین اکتبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه آن بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده است. 27 واگن کمک‌های بشر دوستانه قزاقستان شامل گندم، برنج، روغن، شیر، کمپل، لباس و تخت خواب دیروز به سوی افغانستان حرکت کرد. خبرگزاری دولتی کازانفورم از حرکت قطار این کمک‌ها گزارش داده. قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده که با آسیب دیدگان زلزله در افغانستان بیش از 1600 تن مواد خوراکی و دیگر اشیا کمک می‌کنند. چندین کشور دیگر از جمله چین نیز به آسیب دیدگان زلزله‌های هرات کمک فرستادند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور برگشت مقدماتی جام جهانی فوتبال 11 پیش از چاشت امروز به وقت کابل با منگولیا به میدان می رود. به گزارش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، بازی در استادیوم مرکزی فدراسیون فوتبال منگولیا در شهر اولانباتور برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی در بازی امروز به دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود خواهد کرد و با تیم‌های قطر، هند و کویت هم گروه خواهد شد. در یک تاول ورزشی دیگر، تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی تاریخی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت 2023 فردا به مساف نیوزیلند می رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت خود نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چنای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد، اما پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داده و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. پوتین در نشستی که تحت شعای جنگ اسرائیل و حماس قرار خواهد گرفت نیز اشتراک می کند. چین در این هفته از نمایندگان 130 کشور در مجمع ابتکار یک کمربند و یک جاده استقبال می کند. پیکینگ امیدوار است که این اقدام به تقویت جایگاه بین المللیش کمک کند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست دعوت جا دارد. پس از آن که رژیم پوتین به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین با انزوای بین المللی روبرو شد، این نخستین سفر رهبر روسیه به کشور قدرتمند جهان است. هفت و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
کمک کمک ده که خونه های خما درست کنه چه زمستون.
ما هیچ نمیتوانیم که همین خونه رو پس بپا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم.
بی سرپناهی درد سر بزرگ برای زلزله زدگان هرات. به ولایت غور هم می رویم، جایی که بسیاری از خبرنگاران بیکار شدند.
مدت 2.5 سال میشه که من بیکار هستم. خواهش من این است که رسانه‌ها را مورد پوشش قرار بدن، مورد اسپانسر قرار بدن.
پیامدهای جنگ بین اسرائیل و حماس چه خواهد بود؟
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر مادر اتحادیه اروپا نیز تأثیر گذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
و برنامه کاروان زهر در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو در این برنامه میزبان شماستم. امیدوارم روز سه‌شنبه خوش را در پیش داشته باشید. آسیب دیدگان زلزله در هرات میگویند پیش از همه باید برای آنها سرپناه ساخته شود. زلزله های پیهم 1.5 هفته گذشته در هرات حداقل 4.5 هزار خانه را ویران کرده. بر اساس گزارش ها مردم در هوای سرد شبانه در فضای باز می خوابند. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریبا 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری می کنند. آنها می گویند که مراجع کمک کننده باید اول تر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در بلسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک ده که خانه های خما درست کنی چه زمستان. کودک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخوجشت.
اگرچه شماری از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها با کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون به ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتوانیم که همین خونه رو پس بپا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ماه یا 50 شب دیگه تا به زمستون بموندم.
اگرچه هوا در ولسوالی زندجان و مناطق ماحول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سردتر میشود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین میآید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد خصوصا کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4.5 هزار خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی سر یک منطقه مشخص
می کنند. جناب والی سر یک منطقه را برای ما مشخص می کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می سازیم. ما برای ساختن خانه ها 2.5 میلیون دلار تخصیص دادیم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل میکنیم.
در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
سلطان محمد سرور گزارش میداد ولایت هرات. از 7 اکتبر به بعد شاهد چند زلزله نیرومند و پس لرزه ها بوده. در همین مورد با فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در ولایت هرات گفتگو کرده ایم و فرشته نگاه همکارم در آغاز این گفتگو از خانم یعقوبی پرسیده که خودش با خانوادش در چه وضعیت قرار دارند.
ما هم مثل تمام مردم هرات در فضای بیرون هستم، بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من از طرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد. بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کمبود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خریدر داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. مو تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در روز سفری کرده و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیاید.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه ها مبدل شده. شما که باشنده هرات هستین، ایره بگوین که نمای شهر هرات چقدر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات هم گناه گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو از او، پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن. همه مردم، حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همه اشان در فضای بیرون هستن. چون یک وحشت بسیار زیاده تمام مردم هرات را گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرند.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر مؤثریت داشته؟
ببینین، انوز کمک های بین المللی به او اندازه‌ای که چشمگیر باشه نیست، از قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک‌های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک‌های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانند.
آیا مطمئن هستین که کمکایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمک ها واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود دارد. روز اول تا همین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره، مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله می رسانند و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به کشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اتما ممکن بعض وقتا کمک به همو مستحق واقعی نرسه.
شما من ایسی یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش مایی هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همین کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا پلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
فرشته یعقوبی از ساکنان ولایت هرات و یکی از فعالان حقوق زن در آنجا با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марجه بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی اوضاع شرق میانه امروز نشست اضطراری را برگزار می کنند. این در حال است که نگرانی از این که ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس ممکن است و تنش‌های میان جامعه در اروپا دامن بزند و پناهجویان بیشتر برای یافتن سرپناه رو بیاورند در حال افزایش است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
در این نشست ویدیویی همچنین تلاش خواهد شد تا موقف این اتحادیه 27 عضوی در قبال انکشافات اخیر شرق میانه واضح‌تر شود. نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اعلامیه‌ها و بازدید مقامات این اتحادیه از شرق میانه ابهامات را در مورد موقف اتحادیه از نزاع جاری در شرق میانه به وجود آورد. بیش از 4000 نفر در اسرائیل و غزه از زمان آغاز حملات مرگبار حماس به اسرائیل در یک و نیم هفته گذشته کشته شده و تقریبا 200 اسرائیلی از جمله کودکان و گروگان گرفته شدند. تجمعات در حمایت از هر دو طرف در سراسر اروپا برگزار و برخی ممنوع شدند. رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میچل در آستانه این نشست روز دوشنبه گفت که این درگیری میتواند پیامدهای امنیتی بزرگ برای جوامع اروپا داشته باشد.
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر مادر اتحادیه اروپا نیز تأثیر گذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
رئیس شورای اروپا برای رسیدن به یک صلح پایدار در شرق میانه روی راه حل تأسیس دو دولت تأکید کرد. این نشست همچنین بر کمک به غیر نظامیان و همکاری با سایر کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها متمرکز خواهد بود. هفته گذشته فرانسه تظاهرات برای طرفداری از فلسطینیان را منع کرد و اعمال یهود ستیزی نیز افزایش یافته است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریست قلمداد می‌کنند. در منطقه پاریس، موزیم لوور و قصر ورسای بعد از اینکه تهدید انفجار بم دریافت شد، از کارمندان و زائران تخلیه شدند. حکومت فرانسه بعد از واقعه مرگبار ضرب چاقو در یک مکتب که گمان می‌رود از سوی یک اسلامگرای افراطی صورت گرفت، برای افزایش تدابیر امنیتی 7000 عسکری دیگر در مناطق مختلف کشور گماشته است. جرمنی هم تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. برلین به اسرائیل وعده کمک نظامی کرده، گفته که از تظاهرات هواداران گروه حماس جلوگیری خواهد شد. صدر اعظم اولاف شولز روی مسئولیت تاریخی آلمان در قبال امنیت اسرائیل تاکید کرد. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رساند که بیش از 1 میلیون نفر از بیم حمله زمینی محتمل نیروهای اسرائیلی خانه‌های خود را در نوار غزه ترک گفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا سر میزنیم به ولایت پروان کاپیسا، جایی که شماری از افراد متقاعد میگویند که معاش آنان از سوی حاکمان فعلی افغانستان پرداخته نشده. در گزارش مفصل در این مورد با دو تن از متقاعدین هم صحبت کرده ایم.
عبدالغفار 55 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان میگوید در ریاست عدلیه این ولایت به حیث مدیر محاسبه اجناس حدود 30 سال ایفای وظیفه کرده که بعد از ختم دوره خدمات تا هنوز پول بازنشستگی خود را دریافت نکرده است. او از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد و میگوید که این پول حق مسلمشان است و حکومت طالبان باید در پرداختیان توجه کند.
تا به حال تقاعدی هم برای ما کس نداده، دچار مشکلات اقتصادی هستیم.
یک مامور داده ایفای وظیفه میکنه، در دولت کار میکنه، هر ما از ماش ماوار مامور کاسته میشه و در رابطه به تقاعدش افزوده میشه که تا میاد خدمتش یا پوره شوه یا که برسن شوه اونو اقع به سلم یک مامور هسته که از ماش ماوار از او کم میشه. این را بعض از دولت بکست از او بخشش نمیده.
آقای عبدالغفار در ادامه بیشتر میگوید
وضعیت مردم در این حالت بسیار خراب است. امیدوار هستم از امارت اسلامی در قسمت اجرای تقاعد یک ذره توجه لازم نماید که تا مشکلات اقتصادی رفع گردد.
عبدالقسیم 58 ساله باشنده مرکز ولایت کاپیسا که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد، یکی دیگر از مامورین بازنشسته است که 32 سال را در بخش نظامی وظیفه اجرا کرده اما فعلا به خاطر پیدا کردن نفقه کارهای شاقه را انجام می‌دهد. او روزانه 250 الی 300 افغانی از کار سنگ شکنی در کوه عاید دارد.
شب تا صبح از 2 ساعت هم ولگ خلق داشته چرت بزن تا صبح که چی کنیم آینده چطور میشه فعلا چطور میشه قسم میخوایم کنیم خواه هم ولگ داشت سوال ما را بلند کردیم اندیوالان بلند کرد باده کردن که این رهبر ما امیر اگه امضا میکنه فرمان رفته زی شده دمی 2 سال 3 سال این میگه پارا شنیدیم و چیزی کسی بدست ناوردن.
شماری از کارمندان بازنشسته میگویند که پیش از برگشت طالبان به قدرت حق تقاعد کارمندان پرداخت میشد. برای دریافت نظر مقامات حکومت طالبان در این خصوص تلاش‌های مکرر انجام دادیم. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان بدون اینکه در مورد طرح مشخصی معلومات ارائه کند گفت که روی یک طرح کار جریان دارد و تا تکمیل شدن آن اجازه ندارند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. بر اساس ارقام سال 1400 خورشیدی شمار کارمندان دولتی متقاعدین افغانستان به 169,000 نفر می رسید. وزارت مالیه طالبان این رقم را 150,000 خوانده که از این میان 10,586 تنیان زنانند. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون کار افغانستان پرداخت پول تقاعد حق مسلم متقاعدین است که دولت ها مکلف و پرداختیانند.
ما در بخش ملکی و نظامی قبل از سقوط جمهوریت در حدود 200,000 متقاعد در خزینه تقاعد ثبت و راجستر داشتیم. هر دولتی که در رأسش زمامدارها تغییر میکنن اما دولت مسئولیت ازیره داره که بر ای کسایی که در هر رژیمی که فعالیت کرده و کار کرده این حق داره که بر ازی پول تقاعدش پرداخت بکنه.
آقای قادری در ادامه بیشتر میگوید
تقاعد مطابق ماده 138 قانون کار افغانستان حق هر متقاعد هست به خاطر حفظ کرامت انسانیش، به خاطر تأمینات اجتماعیش، به خاطر ازی که بر آینده خود نگران نباشه و دست یک متقاعدی که 40 سال یا کمتر یا بیشتر برای یک کشور خدمت میکنه زندگیش مسئول باشه.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بسیاری از خبرنگاران در ولایت غور بیکار شده و شغلشان را تغییر دادند. مسئولان رسانه ها نیز می گویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و از سازمان های جهانی می خواهند که کمکشان کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عارف شاه احمدی 4 سال را در یک از رسانه های محلی ولایت غور کار کرده است. او 2 سال پیش پس از آن که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، وظیفه اش را از دست داد. زیرا به گفته احمدی مدیر رسانه‌ای که در آن کار میکرد به او و همکارانش گفته بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند از آنها حمایت کند. عارف شاه احمدی اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی میگوید که از سازمانهای حمایت کننده رسانه‌ها میخواهد که از رسانه‌ها حمایت کنند تا او به برخی از همکارانش که وظایف خود را از دست دادند دوباره به کار بازگردند.
بودجه کافی نداشتند که کارمندان خود حمایت کنند، به می دلیل بیشتر از کارمندان خود جواب دادند. مدت 2.5 سال میشه که من بیکار هستم. از حکومت، از حمایت‌گر رسانه‌ها تقاضای می است، خواهش می است که رسانه را مورد پوشش قرار بدن، مورد اسپانسر قرار بدن تا اینکه دوباره ما به مسلک خود برگرد.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، 27 کارمند رسانه و خبرنگار محلی در ولایت غور به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی غور را ترک کردند و به ایران پناه بردند. در طی این دو سال تعدادی از آنها بازگشتند و برخی مانند حبیب الرحمن عارض همچنان در ایران زندگی می کنند و شغل خود را تغییر دادند. عارض به رادیو آزادی می گوید:
من از روزی که آمدم 3-4 بار شغل کاری ما تغییر دادم و فعلا ما به صفت نگهبان در ایران مشغول هستم و بدبختانه پولی که من از شغل می گیرم حتی مشکلات خود من نمیتونه حل بکنه، چه برسه که من بتونم نفقه فامیل خود تامین بکنم. و در بیشتر جاها ما وقتی که به کار مراجعه میکنیم برای ما میگن که اینجا برای افغانی نی کار است و نی جا هست و دشنام های زیادی ما و در کشور ایران میشیم و بدبختانه آینده ای ما ناروشن است که فردای ما چه خواهد شد.
معروف سعیدی مدیر مسئول رادیو سرحد نیز با تایید مشکلات خبرنگاران میگوید که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که برنامه ها و کارکنانشان را کاهش دهند.
تعداد کارمندان ما اندک شده، کاهش یافته، به دلیل اینکه ما معاش بنا داده نتونستیم و همچنان برنامه هایی که ما تولید میکردیم و نشر میکردیم تغییرات بسیار زیادی آمده و بسیاری از برنامه های ما کم شده و ما نتونستیم به خاطر نبود بودجه و منابع بشری برنامه های بیشتر را تولید بکنیم.
رادیو سرحد یک بار به دلیل مشکلات اقتصادی سال گذشته برای مدتی از فعالیت باز مانده بود. 4 استگاه رادیوی خصوصی و یک تلویزیون دولتی در ولایت غور وجود دارد. در این رسانه بیشتر از 5 زن نیز به عنوان گزارشگر و مجری فعالیت می‌کردند که با حاکمیت طالبان در 15 آگوست وظایف خود را از دست دادند. مرکز خبرنگاران بدون مرز یا RSF همچنان در گزارش ماه آگوست امسال خود گفته که بیش از 80% زنان روزنامه‌نگاری افغان مجبور به ترک شغلشان شدند و از حدود 12,000 روزنامه‌نگار مرد و زنی که در سال 2021 در افغانستان فعال بودند بیش از 2/3 آنها حرفه خود را ترک کردند و رسانه‌ها در 2 سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شدند. از طرفی هم تعدید و بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نیز یکی از چالش‌هایی بوده که همواره رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت غور و در برخی دیگر ولایات افغانستان از آن شکایت داشتند. مثلا در روز پیش طالبان 3 خبرنگار رادیو نسیم را در ولایت دایکندی در همسایگی غور بازداشت کردند. در پیوند بازداشت این خبرنگاران، کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی آنان از حکومت طالبان شد. پیش از این هم کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران گفته است که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. عبدالحی زیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید که آنان هیچ بودجه و برنامه‌ای برای حمایت از رسانه‌ها ندارند. با این حال، عبدالسلام صمیم مدیر مسئول رادیو صدای عدالت در ولایت غور از سازمان‌های حامی رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که از آنها حمایت کنند.
خواست ما، توقع ما از نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است که در قسمت تقویت رسانه‌ها و حمایت رسانه‌ها از لحاظ مالی و معنوی توجه بیشتر داشته باشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
فعلاً رابط با بسان نه ویزه برای ما تمدید میکنه و نه کدام بسیدگی خود بهتر برای ما میکنه. هر روز برای ما اصاب دادن میشه که ما رو به پاکستان مفارش نکنه.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم. روزا چک پوینت هست هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه ایج به خب نره باشم، یعنی این قدر ترس ایراز نداشته باشم که آلی مدتری ما رستاد میکنه و رزیج پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگر چه از مدت 2 سال میشد که منیست مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها و همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت 2 سال اگر چه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. به دلیل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین یعنی بیندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشندن پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات رقبار به سر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس میاد ما را از دروازه میگیره از پانو خانه میگیره میبره بعد پس در پانو خانه میگیره.